فکر میکنی کسایی که مثلا همچی طرحی رو میدن چه جور آدمایی هستن؟
یه آدمایی که اصلا شعورشون نمیکشه، خودشون پول مفت دولت میگیرن و میخورن.
بعضیش نحوه توزیعشون درسته.
نخه. بعد چیکار کنم خانم؟ بعد دزدی کنم؟ اجون چه کار کنم خانم؟
مثلاً الان حدوداً چقدر درآمد داری؟
20 تومان اگه بفروشم، اگه نمیذارن جمع کنم برم که همین 10 تومان.
من از یه ماه درآمد شوهرم بیشتر به خاطر هم میام تو مجلس.
بعضیشون چه طرحی بعد دولت جایگزین کنه به جای درآمد؟
کار بهشون بده. کار بهشون بده.
خب بریم کمیته امدادم بگیم ما بیشتر پرستی میان تو در و همسایه آبرومونو میبرن.
مثلا زن و بچهش گشنه بودن. سرم گفت پس زندگی مرگ بهتر از زندگی که برام زن و بچه‌م اونجا باش گشنه باشم من برم خونه بشینم نگاه کنم من دارم گشنگی میکشم. خب
به تو روغن مایز و
خب من میدونی معیار شما که پخش چیه به یعنی با چه معیاری دارن پخش میکنن؟
نمیدونم.
یه جایی واسهشون جا درست بکنن حداقل. مثل همین غرفه هایی که میزنن جدیدن
باید کنم وظیفه شما چه ولی باید یه غرفه هایی به ما بدن که ما هم نشتیم کنار خیابون یه جوری برای زنهای بی سرپرست شاشته بودن
مادر خانم خودم نه کار داره نه هیچ درآمدی داره الان زده میگه سواد کارلو بهش تعلق نمیگیره
بعد از آن کار میخوریم
جبارم 21 سالمه از 6 سالگی کار میکنم حالا تو برو رادیو بساز
رادیو جمعیت
شنوندگان فرهیخته رادیو تناقض با سلام باز هم با یک برنامه کاملا انتقادی اجتماعی تحلیلی با شما هستیم و در این برنامه راجع به سه موضوع روز با کارشناسان خبره و اهل فن صحبت میکنیم با ما همراه باشید موضوع اول ما مرگ دو کارگر زن بر سر سقوط از ارتفاع هست بعد موضوع سبد کالا و مباحث پیرامون اون رو داریم و در آخر مرگ یک دستفروش در ایستگاه متروی گلبرگ تهران در تاریخ یک شنبه 29 دی ماه در یک روز تعطیل رسمی دو زن کارگر بر اثر آتش سوزی در خیابان جمهوری و بروز مشکلاتی هنگام کمک رسانی مجبور به آویزان شدن از پنجره طبقه پنجم ساختمان شده و از آن سقوط کردند که متاسفانه به مرگشون منجر شد. عکس العمل های مختلفی نسبت به این اتفاق در جرایید و افکار عمومی رخ داد که ما رو بر اون داشت تا این مسئله رو از ابعاد گوناگون به همراه کارشناسان بررسی کنیم.
اون دوتا کارگری که از سواتی سوزی افتادن پایین رو سنگین رو داشتن. نظرتون چی
بود؟ میگم این خیلی متاسف هست.
نظرتون مقصر کی بود؟
فکر میکنم آتش‌نشانی. اگر قبلش نگاه میکرد که دستکش مشکلی نداشته باشه قبلش یه برنامه ریزی میکرد یه وقتی که شلنگ مشکل داره یه نردبون مشکل داره شاید کار به اینجا نمیرکه و جون دو نفر به خطر نمیرکه
نردبون باز نشده اونا هم سب نکردن اقلا یه دوشک سیرشون بندازن هر دو طرف نباید قضاوت کنیم بگیم فقط تخصیل آتش میشنیم اونا هم عجله کردن بالاخره شاید یه کاری براشون
ولی ما از طریق اخبار شنیدم ولی تا اونجا که من میدونم برای من واقعا باعث تعصب بود که چطور ممکنه یه دستگاه آتش نشانی وسیله خودشو چک نکرده باشه که تا اونجا بره اونم هر دوتاش حالا باز اگه یکی بود هم میگو وقت بعد سوالی هم که از اون شخص میکنم میگن چرا میگه تو دست انداز اینطور شده
و برای شروع با کارشناس شعله در رابطه با جزئیات مسئله صحبت میکنیم. از نظر شما علت این حادثه چی بود؟
خودشون قربونت برم. در واقع وقتی ما به محل آتش سوزی رسیدیم دیدیم دو نفر خودشون رو از پنجره آویزون کرده بودن و بدون توجه به هشدارها و تذکرات، حتی صحبت‌های روانشناسای ما، تأکید میکنم بدون توجه به هشدارهای ما، قصد پرتاب خودشون رو به پایین داشتن.
یعنی از نظر شما اونا قصد خودکشی داشتن؟ این خودکشی بوده؟
نه، اگه قصد خودکشی داشتن که میرفتن مترو. بیشتر به نظر میرسه که اونا از آتیش ترسیدن و نتونستن به ترس بیموردشون از آب شدن آلومینیوم‌های پنجره فائق بیان. وگرنه اینا اگه 20 دقیقه، فقط 20 دقیقه بیشتر تحمل میکردن و دندون رو جیگر میذاشتن، الان نجات پیدا کرده بودن.
نظرتون اینجا برخورد بعدش چی؟
برخورد بعدش یه جوری خوشوندن روشو دیگه.
حالا البته ممکنه که یه کسی اگه مسئول بهتری بود ممکنه اون جواب بهتری بده، چون در وهله اولش اقلا بود اظهار تأسف بکنه. من اگه خطایی بکنم باید هم خودم مثلا من در کشورهای خارج بلا فاصله اون استعفا میده و خودش هم چیز بکنه.
یک تماس داشتیم از طرف مسئول مترو که بحث کارشناس قبلی ما اعتراض داشتن، بعدا حتما بهش میپردازیم. و اما مهمان بعدی که باهاشون صحبت میکنیم کارشناس قضا و قدر هستن که لطف کردن و با اینکه سرشون به شدت شلوغه این وقت رو به ما اختصاص دادن. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض کنم هر کسی به یک تقدیر و عاقبتی داره، هر کسی به نوعی میمیره. مثلا یکی سکته میکنه از شدت برخورد تهدی به کفگیر، یکی داروش بهش نمیرسه از شدت تحریم و تزویر، یکی ترمز ماشینش میبره از طولانی بودن مسیر، یکی توی صف کالا میمیره، البته نه از زور تحقیر، یکی هم دماغش رو عمل میکنه میمیره از شدت عشق به تغییر. مثلا این که یه سری هم مسائل، این همه مسائل مسائل امر الهیه، مشیت میگه مکافات عمل غافل نشو، گندم از گندم بروید جوز جوز، اینو بکن تو گوشت بابا جان. این خانوما هم که از این قاعده مستثنا نبودن، همشون هم از شدت گرما تو بازار تولید چیکار میکنن؟ به زور میشن تعطیل.
پس اینطور، با تشکر از شما. خب همونطور که کارشناس محترم فرمودن، عده‌ای معتقدن که ضعف قوای جسمانی علت این حادثه بوده. در همین رابطه با کارشناس بدنسازی و تغذیه صحبت میکنیم. خانم دکتر، از نظر شما چرا این دو نفر نتونستن خودشون رو نگه دارن و معلق باقی بمونن؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمان گرامی و شنوندگان محترمتون. دعی فرش رو به همه همیهنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزوی صحت و سلامت تک تک شما عزیزان را از یزدان بخششگر دارم. خب همونطور که میدونیم این دو نفر خانوم بودن. ما خانوم ها در جامعه مخصوصاً بعد از ازدواج به ورزش اهمیت نمیدیم و قوای بدنیمون به دلیل عدم تحرک و ورزش صبحگاهی و صد البته به دلیل ویژگی های فیزیولوژیکی و بدنی که در طول تاریخ با آن مبتلا بودیم بسیار بسیار کمتر از مرد هاست، که البته این قسمت بحث در بحث امروز ما نمی گنجه.
خب از نظر شما باید چه کار کرد؟ راه حلی برای این موضوع وجود داره؟
بله قطعاً. بنده الان خدمتتون یه برنامه غذایی ورزشی ارائه میدم که مناسب مقاومت در زمان سقوطه. صبحانه 3 عدد سفیده تخم مرغ به اضافه 1 لیوان آب پرتقال. تأکید میکنم آب پرتقال طبیعی. و البته قبل از اون 1 کیلومتر پیاده روی و 3 ست 10 تایی بارفیکس و 3 ست 8 تایی شنای سوئدی. و البته کاهش وزن هم تاثیر فراوانی توی مسئله داره. خانم ها باید خودشون رو به وزن ایدئال آقایون برسونن. این برنامه میتونه مقاومت افراد در حالت معلق در هوا تا 5 برابر افزایش بده.
تا 5 برابر؟ واو، یعنی برای این خانم ها میشه 37 دقیقه و 10 ثانیه. با سپاس از شما. کارشناس بعدی ما کارشناس اقتصاد سیاسی هستند که نظرشون رو میشنویم.
بررسی این مسئله فارغ از بررسی بنیانهای اقتصادی اون ما رو به بیراهه میبره.
ببخشید جناب کارشناس برنامه، ما 10 ثانیه بیشتر وقت نداریم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. بررسی عرض میکردم، بررسی این مسئله فارغ از بررسی بنیانهای اقتصادی اون ما رو به بیراهه میبره. تورم و گرانی همراه با سیاست‌های تعدیل ساختاری باعث میشه که
سریع‌تر لطفاً.
بله، باعث میشه که جامعه دچار بحران اساسی در تامین معاشش بشه. بله. و تورم افسار گسیخته باعث میشه که کارگران به هر شرایطی در کار تن بدن و کارفرما و با استفاده از این استیصال بدون رعایت ایمنی کارگاه باعث میشه که
بازرگانی رو بشنوه.
روزنه هم فاطلا میتونی استفاده کنی ضد آبه، درش نفس تراش شده، دو تومن تراش شده. خانمی که استفاده بذاشت تست کنم رای معنی کاملا دیدم، اصلا آون گردنی داخل گردن نمونش اینجا دور گردنم هست، دور دستم هم هستش. خانم اینا رو دارم 1000 تومن، آبیزارشو دارم 2 تومنه، نمونش اینجا دور گردن و دست خودم هستش. خانم هم هر کی خواست بدم خدمتش ببینه. پس اینجا چیزی میخوان؟
شنوندگان رادیو تناقض همچنان با ما همراه باشید. مسئله بعدی که به اون خواهیم پرداخت مسئله سبد کالای اختصاصی به برخی از خانواده هاست که این مسئله هم اخیراً باعث اظهار نظرهای متفاوتی شده. برخی موافق با اون و برخی مخالف. برخی به محتوا انتقاد دارن و برخی به فرم اختصاص، یعنی به مکانیزم توزیع.
نظرتون راجع به سبد کالا؟
فعلا که گفتن حالا به ما که تعلق نمیگیره، گفته بودن نمیدونم انگاری بازنشسته حقوقشون زیر 500 تومن، کارمندا مثلا همینطور زیر 500 باشه، حالا مولا مثلا باله تعلق نمیگیره.
بعد به نظرتون درسته این برخورد؟
نه، اگه قرار باشه همه یه سان باشن تو یه ساعت باشن به همه باید بدن دیگه.
به نظرتون چه معیاریه بعد در نظر میگیره؟
اون دیگه نمیدونم.
نظرتون راجع به نحوه توزیع؟
نحوه توزیعش خوبه.
میدونین دو نفر تو صفا اینا کشته شدن؟
نه خبر نشه. هی شنیده بودم 2 نفر به خاطرش مرده بودن. تو صفشو نه.
همه میخواستم بدن، نه یکی در بیام.
نظرتون الان راجع به نحوه توزیع چیه؟ این که
به کیا پخش؟ به آدمای پولدار.
بعد از نظرتون راجع به طرح سبد کالا چیه؟
من که اصلا یارانه ندارم.
نظری هم ندارم.
جدا شدم از همسرم، یارانه و کار تمه رو برده.
خب بس سبد کالا به شما تعلق
نمیگیره؟ نه تعلق نمیگیره. خب بریم کمیته امدادم بگیم ما بیشتر پرستی میان تو در و همسایه آبرومون رو میبرم.
گزارشی که در این رابطه همکارانم هم تهیه کردن رو میشنویم.
همونطور که میدونید این تر با واکنش‌های متناقضی روبرو شده که منجر به مرگ چند نفر از هموطنانمون هم شده. یه جوان 25-6 ساله بعد از اینکه خبر عدم تعلق سبد کالا بهش میرسه دچار سکته قلبی میشه که خوشبختانه زنده میمونه. خودش علت سکتهش رو اینطور اعلام میکنه:
خدا رو 100,000 مرتبه شکر، فکر میکردم من از همه بدبخترم، ولی مثل اینکه از من بدبخترم تو این جامعه هست.
عکس العمل دیگه به این مسئله این بود که برخی از مستضعفین از شدت خوشحالی از اینکه سبد کالا بهشون تعلق گرفته سکته کردن، ولی متاسفانه این هموطنانمون نتونستن به برنجای هندی و مرغ‌های برزیل دست پیدا کنن. آه گفتم برزیل، یاد تیم ملی افتادم که ظاهرا آقای کیروش انتقاد کرده بود از عدم هماهنگی فدراسیون برای بازی‌های مقدماتی. امیدوارم این مشکل هم به زودی حل بشه که حضور پررنگی در جام جهانی داشته باشیم، جوری که مثل همیشه در شأن ملت بزرگوار ایران باشه. البته کاری هم که هموطنامون توی صفحه فیسبوک آقای مسی کردن کار زیاد جالبی نبود.
خبرنگار اعزامی از رادیو تناقض، یه جایی از سطح شهر.
مهمان ویژه این بخش از برنامه کارشناس سفید نمایی، فارغ التحصیل از دانشگاه هاروارد و فوق تخصص بیتفاوتی اجتماعی از دانشگاه سوربن هستند. آقای دکتر، نظر شما در مورد طرح اختصاص سبد کالا بخشار کم درآمد و واکنش ها نسبت به اون چیه؟ آیا این درسته که این موضوع نشانه وضعیت بد معیشتی مردمه و یا گفته میشه که این نوع واکنش مردم ناشی از عدم اعتماد اونها به وعده های دولته؟
حضور مردم فرهیخته، حماسه ساز و بزرگوار ایران سلام عرض میکنم. بنده سوال مجری محترم برنامه رو متاسفانه اصلا نشنیدم، اما بعد بگم که از اجرای این طرح کاملا حمایت میکنم. این طرح تو کشورهای بسیار زیادی انجام شده و آثار کاملا محسوس و مطلوبی هم داشته، از جمله تو کشورهای سودان جنوبی، اریتره، سومالی، شیلی دوران پینوشه کبیر، صحرای افریقا، عراق و حتی آمریکا، که متوسط رشد اقتصادی تو این کشورها رو اگه جمع بزنین و حتی بعدش هم جذب بگیرین به عدد 15 میرسه.
ولی گفته میشه که انتقادها و اعتراضای فراوانی هم از سوی کارشناسان و هم از سوی مردم به وجود اومده. یه سری تصاویر هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از وضعیت نابسامان صف‌ها و درگیری بین مردم حکایت داره.
بله، منم اون تصاویر رو دیدم، اما باید به اصالت این عکس‌ها شک کرد. اگه به چشمای آدمای توی عکس دقت کنین، متوجه میشین که خیلی از این عکس‌ها فتوشاپه و مربوط به صفحه‌های بعد از سونامی کره شمالیه.
اما تو کره شمالی که سونامی نیومده، منظورتون احتمالاً ژاپن نیست؟
الو؟ الو؟ بنده صدای شما رو ندارم. الو؟
با تشکر از شما، ما یه مهمان دیگه هم داریم در این بخش، کارشناس سبد از چهارراه سیروس. جناب کارشناس سبد، تریبون در اختیار شماست.
این همه صف ایستادیم، بعد از ظهر دیگه غروب شد، نوبت من شد، رفتیم اون تو، چند تا پلاستیک، 15 تا پلاستیک توش اجناس گذاشتن به من دادن. میگم پس سبد کو؟ میگن نه آقا، همین که هست. میگم آقا من به امید سبد اومدم، این پشت موتورم به من دادن این ولی بر بریم با بچه‌م. من اینا همه رو ریختم اونجا اومدم، نه سبد هیچ چی در جریان نبود، همه رو ما رو کلار گذاشته بودن. ما این همه ساعت رفتم از کار و زندگی دادم، سبدی در کار نبود آقا. ما مردم فریب دادن. من این همه مدت رفتم 7-8 تا پنیر و برنج اونا دادم، من همه رو ریختم خودم. من سبد برام مهمه، به خاطر سبد
بله. با تشکر از استاد سبد، میریم که آگهی بازرگانی رو داشته باشیم. ببخش از اتاق فرما میگن که ظاهرا یکی از شهروندان تماس گرفتن و خیلی هم عصبانی هستن. صدای هموطن عزیز رو میشنویم.
خانم چرا قطع میکنیم؟ بذارین حرفمو بزنم. خوب ای میخوام حرف بزنم، نمیذارید. زنگ میزنم ور نمیدارید.
آقای اختصاص سیاسی شما هستین؟ ببخشید ما امروز خیلی خطامون شلوغ بودن، فقط سریع بفرمایید لطفا وقت آگهیه.
بله، عرض میکردم که تورم افسار گسیخته باعث میشه که کارگران به هر شرایطی برای کار تن بدن و کارفرماها با استفاده از این استیصال
عذر میخوام. ببخشید، این بحث مربوط به قسمت اول برنامه ما بود، موضوع ما الان عوض شده و مربوط به سبد کالاست.
درسته که موضوعتون عوض شده، اما ریشه مسئله که عوض نشده، تهاجم هزینه ها بر معیشت خانواده و بیکاری و از طرف دیگه تورم افسار گسیخته چنین راهکارهایی رو به وجود میاره.
میریم آگهی رو میشنویم.
700 میلیارد دلار خانم ظرف 8 سال صادرات نفت بوده. بانک جهانی راهکار مشابه سومالی رو برای ما در نظر داره. شما به این
ظاهرا شارژ ایشون تموم شد. ما میریم ادامه برنامه با آگهی بازرگانی.
با توجه مسافرین گرامی، شرکت بهره برداری مترو از تاریخ فلان فلان 28 با نظر شکایت شما نمیدونم جمع میشون، از خریداری دست فروشان و کمک به متکدیان لطفا خودداری فرمایید.
نظر چی؟
با تشکرشو نمیگم. نه میگم با تشکر پرسول. میگم با تشکر پرسولون محترمه.
مثلا الان یه جنس رو توی واگن 10 نفر رد میشه، من بادکنک میفروشم، رد میشم میرم، یکی دیگه دوباره میاد اینم بادکنک، یه نفر رفت دیگه، چرا دوباره تو میری؟
این برنامه از وقتی که شروع شد که اون پسر خودش رو انداخت زیر قطار.
ولی ما روی حرف اینا مثلا
اصلا حساب
نمی‌کنیم. حساب نمی‌کنیم.
شاید بعضی‌هاشون مثلا پیرمرد میرمد مثلا حتی مطام نداشته باشه مثلا شکایت میکنن، ولی بیشتر مسافرها خیلی هم با ما خوبن، مثلا از ما خرید میکنن، میگیم میخندن.
خاطر این کارو کرده به نظر من. مادرش مثلا میرفته خونه، الان مادرش میگه پول منو چیکار کردی تو؟ تو باید حداقل که هیچ کارم که نکردی باید پولی که بردی رو بیاری خونه دیگه.
من خودم هم اصلا زنگ زدم شکایت کردم، نمیدونم شمارش 84 چیه. خودم هم زنگ زدم به خاطر درد فروشی نه، من شکایتم این بوده که زنگ زدم گفتم این مامورا ما رو اذیت میکنن. چرا ما گناه کردیم الان داریم اینجا کار میکنیم، داریم نون حلال داریم میاریم. دیگه
تو مثلا میگه دست فروشان خریداری نفرمایید، میره بازار میبینه جنس مثلا قیمتش اینقدره، تو چیز هم اینقدره، تو مترو هم اینقدره مثلا، خب میگه این بدبخت داره حتما گرفتار میاد کار میکنه دیگه، بیا مردیم مثلا. هر چقدر هم میگم باز نمیگیره.
توی یه ما الان شکایت مردم هم هست، ولی خود مترو هم، خود مترو الان مدیرش هم عوض شده، این سرپرست کل مترو کرج کلا الان عوض شده. اون خودش دستور داده هم مال کرج و هم مال خط شهری. خط شهری الان فقط تو بیرون ایستگاه هستش، دمه در نمیذاره جنس رو بیاری داخل.
دوباره برگشتیم. مسئول مترو در اعتراض به کارشناس قبلی ما یعنی دکتر شعله چند بار تماس گرفتن و نسبت به خودکشی بودن عمل دست فروش در متروی گلبرگ اعتراض دارن. بفرمایید لطفا.
با سلام، میخواستم بگم اولا من در اون رابطه تماس نگرفتم و اصلا این موضوع تو برنامه‌تون مطرح نشده بود. من در مورد بحث اون مثلا کارشناس شعله‌تون اعتراض داشتم. اون آقا مترو به عنوان محل خودکشی معرفی کرده، حتی به نوعی ترغیب و تشویق هم تو صداش موج میزد.
حالا اگه میشه در مورد خودکشی دستفروش هم توضیح بدین که افکار عمومی تنویر بشه.
اولا که ایشون دستفروش نبودن و خیلی از روزنامه های نامعلوم الحال و همکاران بنده حرفای منو تایید میکنن. دوما حادثه خاصی نبوده، یه خودکشی عادی بوده.
یعنی میفرمای این خودکشی ارتباطی با طرح جمع‌آوری دستفروشان مترو نداره؟
این دوتا مسئله رو باید از هم جدا کرد. جمع‌آوری دستفروش یه خواست مردمیه که برای کمک به زیباسازی چهره شهر و مبلمان شهری صورت میگیره و با استقبال گسترده مردم هم در حال اجراست.
یعنی هیچ برخورد بدی در این مورد صورت نگرفته؟
البته که نگرفته. عزت نفس و کرامت انسانی شهروند اولویت کار ماست. خودکشی اون جوانک رو هم میشه در قالب اعتیاد، مرفه بی درد بودن، بی هدفی، بیاس فلسفی، تأخیر در ازدواج، فرزند کم و شکست تیم محبوبش ارزیابی کرد. در ضمن دوباره تاکید میکنم کارشناس شعله‌تون یه بی سواده.
با تشکر از کارشناس محترم مترو، ظاهرا یک تماس دیگه هم داریم.
الو الو، کسی صدامو میشنوه؟ الو الو آقا، من 20 دقیقه است پشت خطم. الو
شما، وقت برنامه ما تمومه، تیزر برنامه در حال پخشه و من مجری برنامه به اتفاق همه همکارانم از شما خدافظی میکنم. تا دیدی دیگر. مسائل اقتصادی و آسیب‌های ناشی از آن دارای صورت‌بندی‌های گوناگونی است که درگیر شدن در این اشکال می‌تواند ما را از درک سیر و پیوستگی این مسائل غافل کند. پیگیری خستگی ناپذیر سیاست‌های تعدیل ساختاری و تمایل دولت مردان به پیوستن به بازارهای جهانی جامعه را با بحران‌های متعددی مواجه نموده است. اجرای این سیاست‌ها با ایجاد تورم از سوی و با دامن زدن به رکود اقتصادی عرصه را بر اقشار کم درآمد تنگ و تنگتر می کند. در مواجهه با این بحران جامعه عکس‌العمل‌های متفاوتی از خود نشان می دهد. گذار از آتش رکود تورمی این روزهای اقتصاد ایران هر سیاوشی را به خاکستر تبدیل خواهد کرد.
خانواده ها برای گریز از هزینه های غیربقایی خود مانند هزینه آموزش فرزندان، بهداشت و تغذیه سالم به نهادهای اقتصادی بیپناهی تبدیل می شوند. به ساختمانی در حال ویرانی، ساختمانی که ستونهای آن بر سر خودش هوار می شود. بیکاری فراگیر در جامعه به ایجاد مشاغلی کاذب دامن می زند. عدم نیاز به سرمایه فراوان، دسترسی آسان به مشتریان به صورت یکجا و کم بودن هزینه توزیع در متروها، دست فروشی در آن را به انتخابی مناسب و ناگزیر برای این خانواده ها تبدیل می کند. اما مبلمان شهری چه؟ این هیولای این روزهای تهران و شهرهای بزرگ، این بلای مضاعف. ظاهراً حساب جامعه‌ای که قرار بود مأمنی برای اقشار کم درآمد و ضعفا باشد و کرامت انسانها را به آنان بازگرداند درست از آب در نیامده است. کرامت انسانی زیر چرخهای قطار مترو به دست نمی آید. کودکان فال فروش و دست فروش فراوانی این روزها کودکیشان را میان کالاهایشان به ما می فروشند. آنها آینده جامعه را می فروشند. نیاز شدید خانواده ها به درآمدهای حتی ناچیز در کارگاه های کوچک تولیدی نیز اگر باعث برهم ریختن مبلمان شهری و روان برخی افراد نمی شود، گاهن آنها را به هیزم های سوزانی تبدیل می کند که باید آتش تنور بازار شب عید را داغ‌تر کنند و یا با پریدن از پنجره ساختمانی پنج طبقه هرگز به خانه نرسند. بیان احساس خانواده‌ای که در آن هر صبح پدر، مادر و فرزندان همگی با هم برای کار از خانه بیرون می‌زنند، اما معلوم نیست که شب همگی بتوانند دور یک سفره جمع شوند آسان نیست. ما آینده را می‌فروشیم، اما به جای آن چه چیزی کسب می‌کنیم؟ البته دولت بیکار ننشسته است. خوب می‌داند که این تورم با تزریق پول تشدید خواهد شد. اما با بحران فروپاشی خانواده‌ها چه باید کرد؟ با ناتوانی در امرار معاش، تزریق کالا، اما به کدام اقشار؟ کدام خانواده بیشتر در معرض فروپاشی است؟ انتخاب خانواده‌های کم درآمد این روزهای ایران مانند دست بردن درون انبارهای مملو از گندم برای برداشتن یک مشت از آن است. احتمال خطا بالا نیست. در هر حال صورتبندی‌های گوناگون آسیب‌های این روزهای ایران زغالی است که زمستان سرد این سال‌های ایران را سیاه کرده است. بسیار سیاه.